چشم روزگار آتیش بسوزونی، ما قرار بود مچ تقدیر رو بخونی. عمریه از جاده ها چشم نمیدارم، سرم و روشونه هیشگی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، غم تو چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی. تنهای موندی، دنیا تو سوزوندی، میتونی برگردی، میتونی برگردی.
خب پشت باجه رو با شهاب دارابیان خواهیم شنید. شهاب سلام،
سپاسگزارم از شما. سلام مجدد خدمت شما آقای مسعودی و سلام مجدد خدمت
امیر حسین صداقایی هم تشکر کنیم برای این سلیقه.
بله بله
انجام و آقای دهنوی اون پشت بود، من ندیدم. استادی میکنم استاد.
کلی لذت بردیم. اما بریم سراغ خبرهای حوزه اقتصادی آقای مسعودی اگر موافق باشید. عقب‌گرد بورس به 1,200,000 واحد رو داشتیم، روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه داره. به
ما برای خوندن اخبار موافق بودیم، ما با این عقب گرده بورس نه.
متاسفانه بعد این شکلی بوده که ادامه داره، به طوری که شاخص کل بورس که تا 1,500,000 واحد هم افزایش یافته بود، دوباره تا کانال 1,200,000 واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا شاخص کل بورس امروز با 24,815 واحد کاهش، رقم 1,285,000 واحد رو ثبت کرد. اما بریم سراغ بازار سکه و طلا. سکه در آستانه سقوط به کانال 10,000,000 تومانی قرار گرفت. این از اون خبرهای خوبه آقای مسعودی.
بله.
ریزش قیمت‌ها در بازار طلا با شتاب ادامه داره، به طوری که بهای سکه در پایان معاملات امروز با ریزش حدود 800,000 تومانی در آستانه سقوط به کانال 10,000,000 تومانی قرار گرفت. ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت 17 امروز به 11,050,000 تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیست 10,800,000 تومان معامله شد. همچنین سکه نیم بهار آزادی با 5,800,000 تومان، ربع سکه 3,950,000 تومان و سکه یک گرمی هم 2,300,000 تومان معامله شد. علاوه بر این در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به 1,098,000 تومان رسید. اما یه سری هم بزنیم به بازار دلار. عقب نشینی نرخ دلار رو داشتیم امروز. هر دلار امروز شنبه در صرافی‌های بانکی 24,900 تومان معامله شد که قیمت اون نسبت به روز معاملاتی گذشته حدود 700 تومان ارزون‌تر شده. به گزارش ایرنا امروز 24,900 تومان قیمت دلار بود و یورو هم شاهد یک کاهش 1200 تومانی بودیم و با 30,550 تومان امروز معامله شد. قیمت خرید دلار هم در صرافی‌های بانکی 24,400 تومان و قیمت هر یورو 30,050 تومان بود. این باز در شرایطیه که وقتی میریم سری میزنیم به سامانه نیما میبینیم که امروز حواله هر یورو قیمتش 32,077 تومان فروخته شده و قیمت هر حواله دلار نیز 25,617 تومان، یعنی تقریبا 1,000 تومانی از بازار آزاد هم گرونتره.
تفاوت‌ها قبلا همون 100 تومان و 50 تومان و عددهای خیلی پایین بود، اما دیگه قیمت اینقدر متفاوت شده. خود اون تفاوت‌های زمان قیمت همین دلار رو اینا بود دیگه.
اما بریم یه سری هم بزنیم به
بعد
بازار.
بعد موضوع سکه هم یه پیامی داشتیم فرستادن، میگن دیگه کار با سکه را نمیفته، با شمش را میفته.
دقیقاً همینه.
بعد قیمت شمش هم فکر
کنم
در برنامه
بازی
همین
کارو باید بکنیم. یه سری هم بزنیم آقای مسعودی به سراغ بازار مسکن که خبرهای خوبی رو طی هفته های گذشته خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که الان من فکر میکنم رو همون 25 میلیون تومان تهران، اما قیمت های مختلف آخرین
منطقه یک و
بله بله اونا که دیگه بالای 100 میلیون تومان هستن قیمت ها رو اعلام میکردیم. خدا رو شکر شاهد کاهش قیمت ها طی هفته های گذشته بودیم. اما یک خبری رو امروز ایستا منتشر کرده بود در رابطه با اینکه هزینه تهرانی ها برای خرید خانه 83% بیشتر شده و تو گزارششون گزارش جالبی بود، حالا با آمار و
که یعنی
یک سال گذشته و گفتن که گرچه گزارش های رسمی از کاهش تورم در حوزه مسکن حکایت داره، اما هزینه خانوارهای تهرانی برای خرید خانه در یک سال گذشته 83% افزایش پیدا کرده. اما یه خبرم داریم به عنوان خبر پایانی این بخش که کارگران تا پنجشنبه فرصت دارن برای این مسکن کارگری ثبت نام کنن. کارگران تا آخر وقت روز پنجشنبه 25 دی ماه فرصت دارن برای ثبت نام در طرح مسکن ملی و خانه‌دار شدن اقدام کنند. به گزارش ایسنا امکان ثبت نام کارگران در سامانه جامع اقدام مسکن ملی به دنبال امضای تفاهم‌نامه ساخت 200,000 واحد مسکونی، فکر کنم چند وقت پیش هم بهش پرداختیم، برای کارگران و بازنشسته‌ها فراهم شده که دی ماه سال گذشته میان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده بود و حالا یک گزارش کاملی اومده که این طرح چیه، شامل چه کسانی میشم و در پایان این گزارش اومده در خصوص کارگرانی که در مرحله قبل ثبت نام کردن و هنوز اون فیش‌های واریزیشون رو پرداخت نکردن تا پایان دهی ماه فرصت دارن که فیش‌های واریزیشون رو پرداخت کنن، و کارگرانی که متقاضی مسکن هم هستن تا آخر وقت روز پنجشنبه 25 دهی ماه فرصت دارن که به این سامانه مراجعه کنن و برای خانه‌دار شدن اقدام کنن.
خیلی ممنون، متشکرم چاپ داروبیان عزیز. این اتفاقات یه جوریه، از زمانی که تصمیم میگیریم تا زمانی که اون کار انجام شه، تا زمانی که فیشه هنوز واریز نشده، اصلا کلن بازار کنفرکون شده، اصلا تغییرات متفاوت
و اون اطلاعاتش هم نیست. آقای مسئول این ماشینایی بود که ثبت نام میکردن حالت پلاس داشت، مثبت داشت و هیچ کس نمیدونست امکاناتشون چیه، فقط ثبت نام میکرد،
آپشناش معلوم
نبود.
خیلی متشکرم شهاب داروبیان عزیز، متشکرم. آقای دکتر قدیری همراه ما هستین قربان.
بله خدمتتون هستم قربان.
خواهش میکنم آقای دکتر قدیری، من خواهشم اینه که الان یه ذره بپردازیم به راهکارها. ببینید نکته ای که در واقع هست اینه که سامانه بازارگاهی وجود داره و حالا به قول شاید خروجی تمام این صحبت‌ها و برایند همه این صحبت‌های شما، این همه دوستان البته تو این برنامه، این هستش که ما یه لباسی رو دوختیم، می‌خوایم حالا اندازش کنیم، پروف کنیم، تازه می‌خوایم برعکس می‌خوایم کار انجام بدیم و اندازه رو نگرفتیم، بعد لباس براش درست بکنیم. حالا که این لباس وجود داره چیکار کنیم که قد و قوارش رو بیایم اندازه این کارمون بکنیم؟ آیا این 11 ایرادی که گرفته شده، 11 اتفاقی که باید بیفته کفایت میکنه یا در ادامه مسیر باید کارهای دیگه رو هم انجام بدیم؟
اگر اجازه بدید من یه توضیح رو خدمتتون عرض کنم.
حتما، خواهش
میکنم. واقعیتش اینه که سامانه بازارگاه اگر نهادی توش نیاد، حتی اگه بهترین سامانه دنیا باشه، 2000 نمیاد.
این همون مثال اتومبیلیه که آقای
بله بنزین نداره،
حالا گفتن
دقیقاً. بنابراین یکی از مشکلات یکی ما که امشب من وزارت خونه مطرح کردم اینه که هنوز دولت و بخش خصوصی نمیداند که سال آینده آیا از 1200 تومانی داده میشود یا نمیشود، وارد کننده با چه ارزی باید نهاده وارد بکنه، اصلا نهاده باید وارد بکنه یا نکنه. شما امروز اگر میخواهید 4 ماه اول سال آینده را اگر میخواهید نهادتون داشته باشید، شما قبل از سال باید خریدتو کرده باشی، انبار پر شده باشه، واریزدار شده باشه. بنابراین نکته مهم اینه که یعنی دولت تمام جدی داشته باشه، علل خصوص بانک مرکزی، تامین ارز مرغوب برای وارد کننده های ما، حالا ارز هر قیمتی که هست باشد. اولا قبل از عید الان شما حدودا 2 میلیون تن ما نهاده همین الان در بنادرمون داریم که ارزش تامین نشده هنوز و به همین داره هی اضافه میشه، یعنی کشتی‌های دیگه داره میاد و وارد کنندگان ما علل خصوص در بخش خصوصی نمیدونن که برنامه شما، یعنی شما امروز اگر جو میخوای خرید بکنی و ببینیم به طور متوسط 50% جوی ایران وارداتیه.
بله.
از قزاقستان و روسیه هم وارد میشه. شما اگر میخوای سال آینده تیر ماه جو وارد ایران بکنی، الان باید بری برنامه‌ریزی برای خرید تو بکنی. یعنی امروز وارد کنندگان ما که از بنادر شمال ایران میخوان جو وارد کنن، نمیدونن که سال آینده باید برن جو وارد بکنن یا نکنن. چون پارسال و پیارسال این اتفاق افتاد. حتی امسال هم افتاد. ببین امروز کشور در جو یه مقدار وضعیت خوبی نداره. چرا؟ چون یک دفعه صدا تنظیم بازار کشور مسبب کرد که آقا کشور نیازی به جو نداره و تفتیش سفارشش رو ممنوع کرد. حالا شما بهترین سامانه بازار رو هم داشته باشی، چون ورودی کمه و اون سامانه احتمال داره خودش رو خوب نشون نده، به همه بگن که این سامانه اشکال داره. نه، با سامانه اشکال نداره، شما نهاده ای توی این سامانه نیست که بخوای خرید بکنی. یعنی امروز آقای مقدسی میتونن تایید بکنن اگر جو، ذرت و کنجاله سویا رو تو سامانه بگذارن، اول دامدار میره جو رو میخره، بعد ذرت و سویا رو میخره، یعنی کمبود جو وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که نکته اول اینه که بانک مرکزی باید در تأمین از نقش پررنگ‌تری را ایفا بکنه. تکلیف کالاهایی که الان اومده باید مشخص باشه. ما الان وارد کننده هایی رو داریم که از مهر مزرعات کالای اعتباریشون رو آوردن 3 ماه رد کرده ولی ارزی رو دریافت نکردن.
7 ماه هم مثال زدن اینجا آقای دکتر.
نه اون 7 ماه که بکنه، من کالاهای اعتباری
جدیدم.
نه اعتباری، این اعتباری یعنی که شما کالا آوردید رأس 3 ماه باید ارز شما پرداخته بشه.
بله.
ما داریم که سه ماه هم رد شده و ارزش پرداخته نشده. بنابراین این اتفاق وجود داره. نکته دوم، حالا در مورد سامانه اگر بخوام برسیم. به هر حال سامانه بازارگاه من معتقدم اگر رقیب دیگه ای نداشته باشه احتمال داره به خوبی کار نکنه. حالا احتمال داره نهادهای نظارتی بگن که خب حالا ما نمیتونیم دو تا سامانه داشته باشیم، اشکالی نداره. اما میتوانیم یا این سامانه رو متخصصین رو بگذاریم که حداقل کاربلدتر باشن، تجربیات بیشتری رو توی اجرای سامانه ها داشته باشن تا بتونن بالاخره مشکلات تولید کننده ها و تجار رو توی این سامانه حل کنن. ما نمیتونیم هر روز برای کاری که سه ماهه داریم پیگیری میکنیم هنوز حل نشده، یعنی که ما ببینیم کارخانجات خوراکی دار وارد کننده ها و خیلی از تولید کننده های ما هنوز تو سامانه بازارگاه محاسن و منافع این سامانه رو ندیدن.
چرا حل نمیشه آقای دکتر قدیری؟ دلیل
من
چیه؟
من معتقدم
اینجا رانتی داره اتفاق میفته، واضح صحبت بکنیم.
من عرض میکنم خدمتتون، چون بانک کشاورزی خیالش راحته که رقیب دیگه ای نداره، اهتمام جدی برای برطرف کردن این موضوع نداره، مشکلاتش نداره. من طرفم هم شخص مدیر عامل بانک کشاورزی خدا رحمه، یعنی ما از ایشون انتظار داریم به هر حال به عنوان بانک عامل تولید کنندگان بانک کشاورزی عنایت ویژه داشته باشن. به هر حال وقتی از اول سال تا حالا به هر حال 16000 میلیارد تومان ترنوور والی نهادها بوده، قرار است که این رقم یعنی قرار است که باید 98000 میلیارد تومان تمام نهادهای دامی ما توی این سامانه ترنوورش و چرخش مالی ایجاد بکنه و این یک فرصت بسیار خوبیه برای بانک کشاورزی که بتونه از این ظرفیت استفاده کنه. بنابراین استفاده از کارشناسان متخصص و متعهد که بتونه مشکلات رو سریعا حل کنه، باید به هر حال مدیران میانی بانک کشاورزی هم روی این موضوع یه مقدار پررنگ‌تر عمل بکنن، یه مقدار احساس مسئولیت بیشتری بکنن. من فکر میکنم اگر سامانه ایراداتش برطرف بشه، حداقل مواردی که الان هفته‌ای تقریبا دو تا جلسه حداقل در خصوص سامانه بازارگاه در معاونت امورگان داره برگزار میشه، نماینده بانک کشاورزی هم میان میشینن، نقطه نظرات میگیرن، ابلاغ میشه به اونها، ولی متاسفانه اجرا نمیشه. بنابراین کارشناسان خوب، اهتمام جدی شخص مدیران برای بانک کشاورزی، مدیران میانیش و نگاهی که در واقع نگاه رقابت پذیری که اگر در طراحی سامانه بازارگاه شاید لازم باشه ما یک اپراتور دیگه ای رو برای این سامانه انتخاب.
اصلا موضوع همینه آقای دکتر قدیری. حالا اگر بفرمایید من با دوستانم ادامه بدم بعد برمیگردم خدمتتون. آقای مقدسی ببینید، نکته‌ای که وجود داره، اشاره خیلی خوبی رو کردن و اتفاقا هم حضرت عالی هم آقای سری هم به نکته اشاره کردین، اینی که بانک کشاورزی از اون طرف هم خود وزارت کشاورزی همه توی یک طرف جریان و بعد این موضوع داخلی درون خانوادگی رو به نتیجه نمیتونن برسونن، چون این موضوع فراهمه و این امکان فراهمه، فرق نمیکنه دوستان تو حوزه در واقع وزارت کشاورزی، بانک کشاورزی، توی برنامه‌های حجره ما استقبال میکنیم که تشریف داشته باشن توی این حوزه ها هم صحبت بکنن. خدمت دوستان تو بحث وزارت کشاورزی بودیم تو حوزه های دیگه، بیشتر تو حوزه ماشینالات و مسائل دیگه، ولی امیدواریم که به هر حال توی رسانه ملی هم حاضر بشن و در رادیو گفتگو برنامه حجره که بتونیم توی این موضوعات بیشتر با هم گفتگو بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای مقدسی، این اتفاق داره جوری میفته، داره شکلی میفته که مثال یک اپراتور دیگر رو آقای دکتر قدیری زدن. اینم نکته مهمیه، چون ما اگر یه بازار انحصاری داشته باشیم و یه کار انحصاری، چون قرار نیست بازار باشه، قراره کمک بکنه، تسهیلگر باشه، قراره که ما اینجا یک بستری رو داشته باشیم که همه خیالشون راحت بشه، نه اینکه دغدغه براشون درست بشه. این حضور اپراتور دیگر رو چطور میدونید؟ یک جای دیگه بیاد اتفاق بیفته، یا شاید همین بخش خصوصی و همین در واقع تشکل ها بیان یه نهاد دیگه هم کنارش داشته باشن، باعث بشن خودمون دوستان اصلا بیان این بر، یا بگن چقدر خوبه این موضوع.
والا نکته خیلی ظریف و مهم میره جناب دکتر قدیری اشاره کردن. بانک کشاورزی چون رقیب نداره هیچ رغبتی به خرج نمیده. من میخوام اینجا خواهش کنم از شخص جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهات کشاورزی بیان این قضیه بازارگاه صبح اعلام کنن بین بانک‌های دیگه، ببینین چجوری میان استقبال میکنن، بعد بانک کشاورزی از خواب بیدار میشه. واقعا اصلا همکاری نمیکنن، گرفتار کردن همه رو. واقعا اصلا همکار. مثال میخوام بده، ما الان میگیم که به معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، آقا شما نهادهای اعضای هر تشکل بده به خودش، خودش توضیح کنه. هر دامدار یه کدی اکتا داره، وقتی از یک دامدار رفت از یه تشکلی، فرض مثال از انجمن ما گرفت، من نه انجمن یک امکان دسترسی داشته باشم که یه تیک بزنم این کدی اکتا این گاودار که خدای نکره این دامدار جای دیگه نتونه بگیره، نباشدی با اتفاق بکی برد دو جا بگیره، نمیتونن این برقرار کنن. الان داره کاری میکنه ما کشاورزی که تجار به خدا رسیدن، به اینجاشون رسیده، میگن آقا اگر این وضعیت بشه ما دیگه نمیدیم اقدام کنیم به واردات بار بیاریم، اصلا دلار باشه 1000 تومان، اینقدر این ما اذیت داریم میشیم. الان باید این امکان در بازارگاه ایجاد شد که بنده اگر فرض یک تولید کنندی رو معرفی کنم 1000 تا گاو داره، سهمی ماهانش مشخص شد، این بدونه که آقا ماه به ماه اینقدر میتونه خرید کنه، امروز اینقدر پول داره 100 تونش میخره، فردا 200 تونش میخره، امکان نداری. الان یکی از مشکلاتی که تولید کننده که ما داریم که دچار کمبود نقدینگی شدن، نمیتونن خریدشون انجام بدن، زمان بر میشه خریدشون توی بازارگاه، تاجر صداش در اومده، بعد یه ددلاین براش گذاشتن که اگه تو اون مدت مقرر خرید نکنه این سهمیش میسوزه. جناب سری گفتن ما قبلا یه سری آقایی بودن که در واقع توزیع کننده نهاده ها بودن، وارد کننده نبودن، به عنوان عاملان توزیع تجار بودن، بار تجار می آوردن میدن به 10 تا 20 تا عاملشون، اونا با دامدارایی که کار میکردن به صورت شرایطی وارد عمل میشدن، کمک میکردن. الان اصلا امکان خرید مدت‌دار نیست، دامدار بیچاره بعد شیش مدت دو ماهه، یه ماه و نیم، دو ماهه، سه ماهه بفروشه، از این بعد بیاد واریزی خرید کنه، حالا چند روز بعد بیاد الله اعلم، میدونی چه حجم نقدینگی میخواد. عملا این کار داره پدر تولید داره، آی با اینکه کشاورزی به خودت بیا، آقای دکتر خدا رحمی به خودت بیا، داری نابود بکنی ما این تعلل و سهل‌انگاری که تو رفع ایرادات سامان بازارگاه انجام نمیده.
متشکرم آقای استیری. حالا یه نکته هم از این طرف هست، بانک کشاورزی به دلیل اینکه به هر حال بانک دولتی و وزارت کشاورزی برای اینکه بتونه نظارت مستقیم داشته باشه و عملا این اتفاق نیفته، مسئولیت این کار رو به عهده گرفته. یعنی از این دید هم به موضوع نگاه بکنیم. موضوعی که اینجا شاید حالا میتونه همین در واقع عرضی که من کردم رو تحت شعاع قرار بده این هستش که چرا ما این بستر رقابتی رو برای بانک‌های دیگه ایجاد نمی‌کنیم، یا اینکه به هر حال در نهایت بانک کشاورزی که وظیفه‌اش این نیست، بانک کشاورزی داره پول رو جابجا میکنه، چرا باید اصلا سامانه هم دست وزارت در واقع بانک کشاورزی باشه؟
صادقانه این چرا رو من نمیتونم جواب بدم، اون دوستانی که این تصمیم گرفتم و جواب بدن، ولی من
چون نظر کارشناسی شما من میتونم خب بله
خب ببینید این چون این چرایی واقعا اگه پشتش منطقی باشه من متناسب با درکی که دارم اون منطق رو تشریح میکنم، چون یک منطق خیلی مشخصی رو درک نمی‌کنم از این تصمیم گیری، چون وزارتخونه با بانک‌های دیگری هم کار مشابهی کرده، مثالش کاری بود که با بانک سپه کرد اگر اشتباه نکنم برای توزیع سبوس،
خیلی راحتی والا بسیار خوب در سرویس میده بانک سپه.
یعنی پس بانک‌های دیگه هم بودن که در حقیقت به عنوان کارگزار اومدن ورود کردن و کار مشابه کردن، ولی کلن این نگاه خودی و غیر خودی، این نگاه این که شما قابل اعتماد هستی آن شخص دیگه قابل اعتماد نیست و این که من با این شخص راحتم یا با این شخص راحت نیستم، اینه که به نظر من مؤثر در این که چه کسی بیاید و در حقیقت سهم عمده را داشته باشه از این کار. ولی من احساس می کنم پشتش یک منطق اقتصادی خیلی مشخصی باشه، شدی از نظر عنوان بانک کشاورزی به هر حال منطبق تر بوده با این صنعت، گفتن که خب شما ورود بکنین، کما اینکه قبلا این چنین نبود، بانک سپه ورود کرده بود برای این کار. بانک ها از نظر توانمندی های در حقیقت دیجیتال و توسعه دیجیتال با همدیگه یک سری تفاوت‌ها دارن و یک سری مزیت‌ها دارن. من حتی فکر میکنم که هیچ دلیل نداره که متولی این امر بانک باشه. ما سامانه‌های خیلی توانمندی در کشور داریم.
اصلا سوال من هم همین بود. یعنی الان میخوام ببینم این موضوع یه قسمتش نقل و انتقال اون مسائل مالیست. بله. اما اصل اتفاق یه جای دیگه است. یعنی اصلا بله موضوع توزیعه. بعد مالی. مثل خیلی از نمیدونم بگیم فروشگاه های اینترنتی دقیقا. دیگه از این
مثال های خیلی زیادشو بله داریم تو فروشگاه های اینترنتی. من یه مثال جالب
دارم. بخش نرم افزاریشو بانکی که چالازی رو انجام میده که الان پیش نمیره، دست وزارت جهاد نیست.
خب ما همینو میگیم، یعنی دقیقاً صحبت الان همینه که اصلا چرا داره این اتفاق.
من یک مثال بزنم. شما عزت‌عالی خودتون تو بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و بحث دیجیتال مارکتینگ تو که فرمودین تخصص داریم و به نظر من حضرت علی کلاً تو این نظر صاحب نظرید و بهتره که حتما اظهار نظر بکنین. ولی یک مثال میزنم. ببینین، ما الان یک سری مجموعه ها داریم در کشور در حوزه تجارت دیجیتال که خیلی توانمند دارن فعالیت میکنن، ولی خود همین دوستان هم در هر بازاری خودشون رأساً ورود نمیکنن. یعنی شما میایید میبینید که یک استارتاپی که در یک بازار خوب داره عمل میکنه میرن و اونو تملک میکنن. یعنی باور بر اینه که من اگر بخوام در یک بازار خیلی خوب عمل بکنم، حتما توسعه اون ابزار باید توسط اون دست‌اندرکاران همون صنعت توسعه پیدا بکنه. مثال میزنم، شما نمیتونی در حوزه توزیع ظرایف توزیع رو درک کنی و انجام بدی مگر اینکه سامانه رو خودمون دوستان توزیع کننده توسعه داده باشن. مثالش مثلا همین بحث مدیریت سرک ها، بحث مدیریت الگوی اعتبار سنجی افراد و فروش کالای اعتباری. الان ما یک مفهومی در بازارگاه داریم که فروش واریزه. در حقیقت شما پول اول میدی بعد کالا رو میگیری. من میتونم اینو بگم که قبل از این، یعنی شما برگه به 2 سال قبل، شاید فروش واریز کمتر از 10% فروش های کشور رو به خودش اختصاص میداد. یا وزن پول بودن یا مدت بودن یا اعتباری بودن. چه شاکله‌ای در ساختار خصوصی وجود داره که این مفهوم اعتباری میتونه مدیریت بکنه؟ این مفهوم میتونست در ساختار دیجیتال هم شکل بگیره اگر که کسانی که توسعه میدادن این ساختار رو از خود این صنعت بودن. پس من جنبندی بکنم عرایزمو در جواب حضرت عالی. به نظر من این که شما اصلا بگی بانک ها باید متولی این امر باشن، نه، بانک ها در حوزه گردش مالیش میتونن یک بخش کار رو بگیرن. در حوزه با اون بازار و اون سامانهی که قراره این فعالیت رو دیجیتال بکنه، حتما اگر فضا بدهن من مطمئنم که گوی سبقت رو بخش خصوصی و تشکل‌ها و یا نهادهایی که در این حوزه فعال بودن حتما میربایند از بانک‌ها، چون بانک‌ها در این حوزه به نظر من در حوزه توسعه این سامانه‌ها نه به اندازه بخش خصوصی تجربه دارند و نه سرد و گرم این بازار رو چشیدن و واسه هر کدوم از مشکلات سلوشن و راهکار دارن. پس به نظر من اصلا این مفهوم که ما بگیم آقا کدوم بانک بهتر است، من میگم اصلا بذاریم این بحث رو کنار، حتما بقیه بخشام تام ورود کنم. ولی باز من جسارت میکنم، میخوام این مسئله رو بگم که شما میفرمایید که ما یه کد داریم اینو اندازه در حقیقت بدنه صنعت بکنیم. من میگم یه دکمه داریم میگردیم دنبال یه کد. اصلا این مفهوم الزام نداره که وجود داشته باشه. یعنی خود مفهوم بازارگاه که شکل گرفته، خیلی به زیبایی گفتن جناب قدسی، یه ماشینه، اگر که سوخت درش باشه کار میکنه، سوخت درش نباشه کار نمیکنه. خب بحث اینه که اگه سوخت باشه که اصلا نیاز به این بازارگاه نیست. این بازارگاه توسعه پیدا کرده بر زمانی که نهاده نیست. خب وقتی هم میگیم نهاده نیست که کار نمیکنه، بس برای چی هست؟ دقیقاً نکته اینه.
اگر عرضه نباشه، از تک نرخی باشه، اصلا مشکل نشاد نیازی به این بازارگاه هم نبود که نبود. سالها ما کار میکنیم. وجود عرضه شاید
من میخواستم همین سوال رو بپرسم از یه زاویه دیگه. آقای دکتر قدیری، ما الان داریم از بازارگاه ایراداتش رو میگیریم به دلیل اینکه بهتر بشود، که عملا کارایش بیاد بالا برای اینکه بتونن همه استفاده کنن. یه اتفاقی وقتی داره میفته نتیجه درستی هم داشته باشه. نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که چرا اصلا مجموعه های همین بخش خصوصی که داریم ازشون